رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 9 ماه قوس سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه نوامبر سال 2012 میلادی. امید روز خوش و پربرکت در انتظارتان باشد. من حفیظ آصفی هستم و برنامه صبحگاهی را که به کمک عبدالواجد عادل و محمد هاشم حبیب زاده تهیه شده است با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
ملاقات صلاح الدین ربانی با مارک گروسمن، احیای روابط واشنگتن و اسلام آباد و احتمال نصب راکت های هوا به هوا در ترکیه.
بعد از پخش خبرها در این برنامه صبحگاهی، مطالب را در مورد افزایش معتادان در افغانستان و پاکستان، استعفای مارک گروسمن فرستاده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان و محدودیت های رسانه ها در پاکستان پیشکش می شود. امید تا آخر برنامه با ما باشید. وال مشروع تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را به اتفاق محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکنیم.
با عرض سلام و صبح بخیر. مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه ایالات متحده از صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان پذیرایی کرد. این دو مقام در مورد تلاش ها برای پیشرفت روند صلح بر رهبری افغان ها بحث کردند. مارک گروسمن از کارکردهای رئیس شورای عالی صلح برای پیشرفت‌های مستحکم تمجید و ملاورد. آقای گروسمن گفت که ایالات متحده به گونه متداوم با رهبران افغان موافقت دارد که یک روند صلح برای هدف مشترک ما که یک افغانستان امن و باثبات است با اهمیت می باشد. قرار است آقای ربانی فردا با هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده نیز ملاقات مختصری داشته باشد.
یک گزارش مستقل می رساند که مداخلات سیاسی باعث ناکامی تحقیقات در مورد سقوط کابل بانک شده است. این گزارش همچنان می افزاید که دوستان و اقارب افراد در کابل بانک از آن بانک 816 میلیون دلار قرض برداشته و سرمایه دار شدند. این گزارش 87 صفحه‌ای که به روز چهارشنبه به نشر رسید، جزئیات این را که چگونه سیاست در شناسایی متهمین نقش بازی کرده و چرا سارنوالان نتوانستند حلقه اتهامات را کاهش دهند بیان کرده است. یافته‌های این گزارش تصویر موجودیت فساد عمیق در افغانستان را برجسته می‌سازد. اگر مختلسین مجازات نشوند، به کشورهای غرب دشوار خواهد بود تا پول بیشتر را به این کشور کمک کند، جایی که ناتو و ایالات متحده تلاش دارند خود را از جنگ 11 ساله رهایی بخشند. در این گزارش همچنان نظارت ضعیف بانکداری یادآوری شده است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می رساند که در این گزارش از اقارب ثروتمند رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور افغانستان و سهامداران بانک ذکر شده که برخی از آنها در دبی به خریداری ملکیت ها پرداختند.
هنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان به روز چهارشنبه گفت که اسلام آباد و واشنگتن روابط نظامی و استخباراتی خیش را پس از پایین‌ترین سطح آن در جریان سال گذشته دوباره احیا کردند و پاکستان گام‌های بیشتری را برای حمایت از روند صلح افغانستان روی دست خواهد گرفت. همکاری‌های کامل میان اسلام آباد و واشنگتن برای تلاش‌های ایالات متحده جهت باثبات‌سازی افغانستان قبل از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی از اهمیت خاصی برخوردار است. خانم کر در مصاحبه با آژانس خبررسانی رویترز گفت که در روابط با واشنگتن راه دشواری را پیموده است و حال برای انکشاف آنچه که موقف مشترک هر دو کشور است با هم نزدیک می‌شوند. او گفت که امیدوار است که انتقال قدرت منصفانه در افغانستان باشد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد امروز پنجشنبه از مترامنی رقیب پیشینش در انتخابات ریاست جمهوری در ضیافت میزبانی کند. قصر سفید میگوید که رسانه ها به این ملاقات دسترسی نخواهند داشت. گمان میرود که یکی از مسائل مورد بحث این ملاقات بحران مالی باشد. اگر آقای اوباما پیرامون مصارف کلیدی حکومت و مسائل مالیات با کانگرس به موافقه نرسد، بحران مالی به میان خواهد آمد. آقای اوباما به تاریخ 14 نوامبر گفته بود که او مایل است با مترامنی صحبت کند تا بیشتر در مورد نظریاتش بداند و اگر ممکن باشد با او یک جا کار کند.
اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. انفجار دوم که در دو موتر جابجا شده بود اطراف دمشق را لرزانده و باعث هلاکت حداقل 34 تن گردید. تحلیلگران میگویند که به نظر می رسید که دو انفجار کوچک دیگر نیز در آن ساحه صورت گرفته باشد، اما در رابطه با تلفات آن معلومات در دست نیست. آژانس خبررسانی رسمی صنعا حملات روز چهارشنبه را عمل دهشت افغانی عنوان نموده است که حکومت سوریه اکثرا این اصطلاح را با شورشیان و نیروهای مخالف حکومت به کار می‌برد. در جریان چندین ماه این دومین بار است که ساحات اطراف دمشق شاهد همچون انفجارات می‌باشد. یک تعداد از گروه‌های مخالفین نوارهای ویدیویی را از طریق اینترنت به نشر رسانیدند که در آن سقوط طیاره‌های حکومتی سوریه و اسارت پیلوت‌ها نشان داده شده است، اما این نوارها نمی‌تواند به گونه مستقل تایید شود.
چندین کشور اروپایی دیگر گفتند که آنها از پیشنهاد فلسطینی ها برای عضو ناظر در ملل متحد پشتیبانی می کنند. اسپانیا، دنمارک و سوئیس به روز چهارشنبه گفتند که آنها به طرفداری از فلسطینی ها رأی خواهند داد. فرانسه به روز سه شنبه حمایتش را اعلام داشت. روسیه و چین نیز اشاره رسانیدند که از پیشنهاد فلسطینی ها حمایت خواهند کرد. اگر این پیشنهاد فلسطینی ها منظور گردد، آنها به ادارات کلیدی ملل متحد مانند محکمه بین المللی جنایی دسترسی پیدا خواهند کرد. اما چندین کشور دیگر به شمول ایالات متحده و آلمان گفتند که آنها از این پیشنهاد فلسطینی ها حمایت نخواهند کرد. استرالیا گفته است که آن کشور بی‌طرف باقی می‌ماند، اما مقامات بریتانیایی گفتند که آن را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. این پیشنهاد مقامات فلسطینی به روز پنج شنبه در مجمع عمومی ملل متحد به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد.
یک تیم ناتو برای نصب احتمالی سیستم راکت‌های هوا به هوا در ساحات مختلف ترکیه ارزیابی می‌کنند. هدف نصب این سیستم حفظ سرحدات ترکیه با سوریه است. ترکیه که عضویت ناتو را داره است، تقاضای نصب این سیستم را کرده است تا در مقابل حملات احتمالی هوایی سوریه از آن استفاده صورت گیرد. ترکیه این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که چند قبل پنج ترکی از اثر شلیک هاوان و راکت از جانب سوریه کشته شد. گمان می رود که سوریه دارای چندین فیر راکت های بالستیک هوا به هوا است که توانایی حمل کلاهک های کیمیاوی را دارد. کارمن رومرو سخنگوی ناتو گفت که قرار است تیم آنها کارشان را در چند روز آینده به اتمام رسانیده و پیشنهاداتشان را به مقامات نظامی ناتو تسلیم دهند.
افراد مسلح ناشناس یک دیپلمات سعودی و محافظش را در صنعا مرکز یمن به ضرب کلوله از پا درآوردند. به نظر می رسد که این حمله توسط شبکه القاعده انجام شده باشد. مقامات یمنی می گویند که این مقام سعودی که یاور یک اتشه نظامی بود توسط افراد ناشناس ملبس با یونیفرم نظامی زمان مورد حمله قرار گرفت که در موتر حملش راهی سفارت آن کشور بود. یمن یکی از غریب‌ترین کشورها در جهان است. تامین مجدد ثبات در آن کشور یکی از اولویت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود، زیرا یکی از شاخه‌های قوی القاعده در آنجا فعال است.
منابع تی وی تی به صدای آمریکا گفتند که یک جوان 18 ساله در احتجاج علیه حکم روایی چین در ساحات تی وی تی خود را به آتش کشید. این منابع افزودند که سانگیتاشی خود را به روز سه‌شنبه در آن ولایت گنسو به آتش زد. آنها گفتند که این مرد شعار آزادی زندانیان سیاسی تبیتی و برگشت دلایلاما رهبر روحانی تبیدی را سر می داد. در این روزهای اخیر این دومین حادثه خودسوزی در آن منطقه است. از سال 2009 میلادی به این سو حداقل 87 تن در احتجاجات خودسوزی علیه زمامداری چین هلاک شدند. تبیتی ها با وجود حضور گسترده امنیتی چین چندین بار به تظاهرات ضد چینایی پرداختند. بیجنگ دلایلاما رهبر روحانی تبتی ها را پیرامون قضایای خودسوزی برای به دست آوردن آزادی از چین متهم می کند، ولی این رهبر تبیدی اتهامات را همواره رد نموده است.
فیلیپین دومین کشور آسیایی است که مهر کردن پاسپورت های جدید الکترونیکی چین را رد کرده است. در این پاسپورت ها نقشه مورد منازعه چاپ شده است که آبهای جنجال برانگیز جنوب چین را جز قلمرو آن کشور نشان می داد. وزیر خارجه فیلیپین به روز چهارشنبه گفت که مهر کردن این پاسپورت ها مشروعیت بخشیدن به ادعای گسترده چین در قبال آبهای جنوب آن کشور است. فیلیپین، برونی، مالیزیا، تایوان و ویتنام نیز ادعای مالکیت این آبها را دارند. مانیلا گفته است که به مسافرین چینایی که با استفاده از پاسپورت های جدید وارد آن کشور می شوند در صفحه جداگانه مورد تاییدی گذاشته خواهد شد. از جانب دیگر مقامات مهاجرت ویتنام نیز مهر پاسپورت های جدید چینایی را توقف داده و به عوض به مسافرین چینایی در یک فرمه جداگانه ویزا تفویض می کنند. از جانب دیگر هند نیز بالای نقشه چین انتقاد کرده که مناطق همالیای تحت کنترل کشور را شامل چین ساخته است. در مقابل در ویزه هند به مسافران چینایی مناطق مورد منازعه را جز قلمرو آن کشور نشان می دهد.
مستهلکین در روزهای رخصتی شکرگزاری بالغ بر 1.5 میلیارد دلار مواد مورد نظرشان را از طریق اینترنت خریداری کردند. این خریداری نسبت به سال گذشته 17% افزایش نشان می دهد. پس از رخصتی روز شکرگزاری در ایالات متحده، روز دوشنبه اولین روز کاری محسوب می شد. ماهرین می گویند که خرید فروش از طریق اینترنت در حال افزایش است، زیرا یک تعداد زیاد مستهلکین اموال مورد نظرشان را از طریق کامپیوترها و تلفن‌های دستیشان خریداری می کنند، در حالی که خرید و فروش از طریق اینترنت فقط 10% معاملات را در بر می گیرد. تجار اموالشان را در ماه‌های نوامبر و دسامبر از 20-40% تخفیف می دهند، زیرا مردم برای دادن تحایف به دوستان و اقاربشان بیشتر خریداری می کنند و این گونه خرید و فروش ها یکی از کلیدهایی است که اقتصاد ایالات متحده را به پیش حرکت می دهد. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولیم توجه کنید به گزارش های برنامه صبحگاهی. در حالی که شمار معتادان به هیروئین و مخدرات دیگر در افغانستان و پاکستان رو به افزایش است، مصرف کنندگان مواد مخدر می گویند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تولیدات مواد مخدر افزایش خواهد یافت. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد. در پاکستان و افغانستان شمار معتادان به هیروئین و مخدرات دیگر رو به افزایش است. محمد قربان از 20 سال به این سو معتاد است. این بار دوم است که وی برای معالجه مراجعه می کند. او می گوید که در اینجا از چرس تا هیروئین همه چیز موجود است. قربان می گوید هیچ فرقی وجود ندارد. یک مرد ثروتمند موترش را توقف می دهد و سپس به پیاده رو آمده و تقاضای یک سوزن می کند. آنان پول مواد مخدر را داده و خود را تزریق می کنند. پولدارها مواد مخدر را از غربا به دست می آورند. کسی که مواد مخدر را به دست می آورد، آن را از طریق بچه ها در پیاده روها به فروش می رساند. در پاکستان ادعا می شود که در نهایت مشکل اعتیاد در آن کشور ارتباط می گیرد با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد. در اوایل این ماه سازمان ملل متحد گزارش داد که ساحه کشت کوکنار در افغانستان در سال روان نزدیک به 20% افزایش یافته است. فتح محمد بورفت که عامل بخش مطالعه جرایم در پوهنتون کراچی می باشد به این باور است که مواد مخدر و جنایات با هم مرتبط است.
So drugs use, it is then also another very important one. This drugs use is also related with the arms.
وی می گوید مواد مخدر با سلاح مرتبط است و قاچاق سلاح و مواد مخدر با هم ارتباط دارد. به طور مثال در پاکستان معمولا کلاشنیکوف و هیروئین هر دو با هم است. دکتر سالم اعظم که عامل یک مرکز معالجه معتادان است می گوید که مواد مخدر به مانند نخود با آسانی در هر جا پیدا می شود. شما چه در خانه باشید و یا در دفتر فقط کافی است به شخص تلفن کنید، او مواد مخدر را در پشت در برایتان می رساند. استفاده کنندگان مواد مخدر در پاکستان به این باورند زمانی که نیروهای محاربوی بین المللی افغانستان را در سال 2014 ترک خواهند کرد، کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر کاهش و در مقابل تولید هروئین و مواد مخدر دیگر افزایش می‌یابد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. دومین نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان هم به طور غیر مترقب از وظیفه‌اش کنار می رود. مارک گروسمن 61 ساله که این سمت را از ریچارد هولبروک کمتر از 2 سال پیش عهده‌دار شده بود، گفته است تا 2 هفته دیگر وزارت خارجه ایالات متحده را ترک می کند. این گزارش را از ظفر هاشمی می شنوید.
مارک گروسمن به تازگی زمان در سرخط خبرهای رسانه‌های افغانستان قرار گرفت که به یک تلویزیون خصوصی گفت ایالات متحده خط دیورن را به حیث سرحد بین افغانستان و پاکستان رسمیت می دهد. با وجود واکنش های شدید اما محتاطانه حکومت افغانستان، موضوع خط دیورن از آن به بعد بین کابل و واشنگتن مطرح نگردید. اما کبیر رنجبر، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، می گوید که کنار رفتن مقامات از سمتهایشان در ایالات متحده روند عادی می باشد و برکناری گروسمن هیچ ربطی به بیانات او در قبال موضوع خط دیورن ندارد. ششانک جوشی از پوهنتون هاروارد می گوید که امکان دارد پیش از فرارسیدن روزهای دشوار و کارهای زیادی که با نزدیک شدن تکمیل روند انتقال و مصالحه در پیش رو است، کاخ سفید علاقمند باشد نامزد جدیدی را به این سمت معرفی کند. رئیس جمهور براک اوباما برای نخستین بار فرستاده های ویژه را به افغانستان شرقی میانه در دور اول کاری خود معرفی کرد. سفیر ایالات متحده در افغانستان از لحاظ کاری بیشتر بر موضوعات داخلی و بین کابل و واشنگتن مشغول کار می باشد. اما فرستاده ویژه رئیس جمهور افغانستان را نه تنها از دایره داخلی بلکه فراتر از آن در سطح منطقه بررسی می کند و فعالیت های کشورهای منطقه را در قبال آن کشور به اساس استراتژی واشنگتن عیار می سازد. گروسمن در حال استعفا کرد که گفت شنودها روی موضوعات حساس میان کابل و واشنگتن پس از بحث‌های داغ مبارزات انتخاباتی ایالات متحده را افتاده است. مقام‌های افغان و آمریکایی اکنون روی توافقنامه همکاری‌های امنیت بحث می‌کنند که شامل چگونگی و تعداد سربازان ایالات متحده در افغانستان پس از سال 2014، فراهم کردن مسئولیت حقوقی برای سربازان و احتمال ایجاد قرارگاه‌های درازمدت آمریکا در افغانستان می‌باشد. احمد خالد مجیجار، پژوهشگر افغان در نهاد پژوهشی AEI در واشنگتن، میگوید که پالیسی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان مشخص است و کنار رفتن گروسمن آن را تغییر نخواهد داد. ششناک جوشی میگوید که گروسمن در نهایت تلاش کرد تا از هم پاشیدن رابط افغانستان و پاکستان و پاکستان ایالات متحده جلوگیری کرده باشد و در این امر پیروز نیز گردید. مجله فارن پالیسی گزارش می‌دهد که پس از مرگ ریچارد هولبروک، نفوذ دفتر فرستاده ویژه برای افغانستان و پاکستان در داخل وزارت خارجه کاهش یافته و اکنون گمان زنی‌ها وجود دارد که این دفتر با معاونیت آسیای جنوبی مدغم گردد، تصمیمی که رئیس جمهور اوباما با وزیر خارجه آینده آن را اتخاذ خواهد کرد.
آنچه را می‌شنوید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می‌نماید.
خشونت از 20 ماه به این طرف در سوریه پس از آن جریان پیدا کرد که مظاهرات صلح آمیز مخالفین حکومت بشار الاسد در جاده ها آغاز گردید و با خشونت شدید و روزافزون عساکر حکومت مواجه گردید. اکنون تعداد تلفات ناشی از این خشونت ها به 40,000 گزارش داده شده که اکثریت آنها افراد ملکی بودند. در حالی که خشونت‌ها بین نیروهای حکومت و مخالفین شدیدتر شده می‌رود، بیش از 400,000 سوری سوریه را ترک گفته و به کشورهای همسایه پناه بردند. ترکیه، کشور همسایه سوریه، اخیراً از ناتو خواست تا برای آن کشور راکت بدهد تا ترکیه بتواند در برابر حملات احتمالی سوریه از خود دفاع کند. ترکیه میزبان بیشترین رقم پناهنده‌های سوری می‌باشد. بسیاری از کشورهای جهان اعلان نمودند که حکومت بشار الاسد مشروعیت خود را از دست داده است و از وی خواستند که باید از قدرت کنار رود و اجازه انتقال به یک حکومت دموکراتیک را بدهد. به تاریخ 11 ماه نوامبر در یک جلسه در دوحا مرکز قطر، رژیم مخالف حکومت ائتلاف را به نام نیروهای ائتلاف ملی انقلاب مخالفین تشکیل داد. این ائتلاف حکومت چند حزبی، بردباری و ارزش‌های دموکراتیک را قبول می‌کند. این ائتلاف از طرف 6 کشور شورای همکاری خلیج من حیث یگانه مقام قانونی سوریه شناخته شده است: عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات عرب، کویت و عمان و همچنان برتانیا و فرانسه. فرانسه و قطر از این گروه خواسته است تا سفارت‌های خود را در آن کشورها باز کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایالات متحده آمریکا نیز ائتلاف جدید را من حیث نماینده قانونی مردم مصر قبول می‌کند. وی گفت ایالات متحده آمریکا این گروه ها را ترغیب می کند تا اقدام بعدی را در قسمت تقویت و ساختار نهاد خود اتخاذ کنند. مؤثریت خود را ثابت سازند و با گروه های دیگر در تماس شوند. در این زمان ایالات متحده آمریکا با آنچه که از لحاظ دخالت دیپلماتیک با آنها مناسب است با کمک های خود ادامه خواهد داد. خانم نولند گفت مواز الخطیب رئیس ائتلاف جدید تأکید نموده است که آنچه که بسیار مهم است در سوریه داشته باشند، کشور است که در آن مردمش بتوانند همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. نولند گفت کشوری که در آن تحمل پذیری موجود است، ما از آن پشتیبانی میکنیم.
آنچه را شنیدید نظر رسمی حکومت ایالات متحده را منعکس می‌نمود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در هفته جاری سازمان دیدبان حقوق بشر از قوای قضاییه پاکستان انتقاد کرد که برای خاموش ساختن انتقادات در مطبوعات از قدرت خود استفاده می کند. شارون بین، خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد، گزارش می‌دهد که چگونه خبرنگاران در پاکستان که هم تحت فشار از جانب تندروان و هم تحت فشارهای اردوی مقتدر قرار دارند، حال باید برای مقابله با تلاش‌های جدید برای محدود کردن گزارش خود آماده شوند. تفصیل این گزارش را از جیلا سمیعی می‌شنویم.
در ابتدا تلویزیون‌های عمده پاکستان توجهی بر فرمان نهاد نظارتی نشرات کشور ننمودند که گفته بود انتقاد از قوای قضاییه پرنفوذ باید متوقف شود. برنامه‌های محبوب گفتمان همچنان ادامه داشت. اما بعد مدیران نشرات خبری میگویند نهاد نظارتی نشرات شروع به هشداردهی جداگانه به هر برنامه نمود و با آنان گوشزد کرد که انتقاد از قوای قضاییه غیر قانونی پنداشته می شود. براد آدامز، رئیس بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که محدودیت بر آزادی بیان به زودترین فرصت باید رفع شود و قضات نباید از انتقاد رسانه ها معافیت خاص داشته باشند. طارق محمود، رئیس پیشین کانون دیوان عالی پاکستان که خود یک وکیل می باشد، موافق است که قوای قضایی کشور شاید تا حدی از استفاده از قدرت خود پا فراتر گذاشتند، اما گزارشگران را ملامت می کند که گزارش های نامناسب را تهیه می کنند.
گزارش یه که کنتمپت لا ہونا تو چاہیے لیکن اب کچھ عرصے جو محسوس ہو رہا ہے.
طارق محمود میگوید قانون اهانت به محاکم در قانون اساسی وجود دارد تا در قدم نخست از تلاش برای بدنام نمودن قضات جلوگیری شود، اما من اعتراف میکنم که این قانون به صورت فزاینده ای در ماهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است و به همین دلیل مؤثریت خود را از دست داده است. اما بگذارید به شما بگویم که بعضی شبکه های نشراتی مخصوصا تلویزیون ها از محدوده خود بیرون رفتند و محاکم را مجبور ساختند تا بار بار از این قانون استفاده کنند. اما باب دایتس، اما هنگ کننده پروگرام آسیا در کمیته حمایت از گزارشگران میگوید در حالی که نشرات مطبوعاتی پاکستان به مراتب از نهادهای کامل دور می باشد، اما گزارشگران پاکستانی مستحق این همه فشاری که بالایشان اعمال می شود نیستند. او میگوید این حقیقت که آنان با موجودیت عداوت ها و خطرات کار خود را انجام می دهند برای من بسیار خارق العاده است. در پاکستان بیشتر از 20 شبکه خبری وجود دارد و برنامه های خبری که به اشتراک مردم می باشد بسیار محبوب است و در ساعات عمده که بیننده و شنونده زیاد است به نشر می رسد. در این حال شبکه های طعنه‌آمیز سیاسی چون شبکه خبری کیله هم در پاکستان وجود دارد که هم سیاستمداران و هم خبرنگاران را به باد تمسخر می گیرد. اما تمسخرها در همینجا متوقف می شود. مبشر زیدی، مدیر تلویزیون دان که بزرگترین شبکه تلویزیونی پاکستان می باشد می گوید شبکه های خبری محدوده خود را می دانند.
They know there are red lines that you don't cross, you don't mock judges.
زیدی می گوید آنان می دانند که یک خط قرمز وجود دارد که نباید از آن عبور کنند. شما نمی توانید یک قاضی را به تمسخر گیرید و یا اردو و یا طالبان را دست اندازید. زیدی می گوید با وجود که مطبوعات در پاکستان با اعمال فشارها از جانب طالبان در ساعات پرآشوب از جانب اردو و حال از جانب قوای قضایی به مشکل مواجه می باشد، اما آنان قصد ندارند کار خود را متوقف کنند.
پاکستان has been the most dangerous country for journalists. So what to do here? But we have
زیدی
to survive.
می گوید پاکستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران است. پس در آنجا چی باید کرد؟ باید خود را زنده نگه داشت و گزارش داد، زیرا مطبوعات پرچمدار حقوق مردم در پاکستان است. خطری که خبرنگاران در پاکستان با آن مواجه می باشند یک بار دیگر در هفته جاری با کشف یک بم در زیر موتر حمید میر، گرداننده یک برنامه گفتمانی تلویزیونی برجسته شد. گفته می شود که آقای میر در مورد ملاله یوسفزی، فعال حقوق دختران در پاکستان که چند ماه قبل هدف حمله تندروان قرار گرفته بود، صحبت نموده بود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
توجه کنید به فشارده اخبار.
مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده در امور پاکستان و افغانستان در وزارت خارجه ایالات متحده از صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان پذیرایی کرد. آقای گروسمن گفت که ایالات متحده به گونه متداوم با رهبران افغان موافقت دارد که یک روند صلح برای هدف مشترک ما که افغانستان امن و باثبات است با اهمیت می باشد. قرار است آقای ربانی امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده نیز ملاقات کند. در یک گزارش مستقل می رساند که مداخلات سیاسی باعث ناکامی تحقیقات در مورد سقوط کابل بانک شده است. این گزارش همچنان می افزاید که چگونه یک تعداد افراد در کابل بانک، دوستان و اقاربشان از کابل بانک 816 میلیون دلار قرضه برداشته و سرمایه دار شدند. هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که اسلام آباد و واشنگتن روابط نظامی و استخباراتی خیش را پس از پایین ترین سطح آن در جریان سال گذشته دوباره احیا کردند و پاکستان گام های بیشتری را برای حمایت از روند صلح افغانستان روی دست خواهد گرفت. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد امروز پنجشنبه از میت رامنی رقیب پیشینش در انتخابات ریاست جمهوری در ضیافت میزبانی کند. قصر سفید گفته است که رسانه ها با این ملاقات دسترسی نخواهند داشت. انفجار دو بم که در دو موتر جداگانه جابجا شده بود اطراف دمشق را لرزانده و باعث هلاکت حداقل 34 تن گردید. تحلیلگران می گویند که به نظر می رسد که دو انفجار کوچک دیگر نیز در آن ساحه صورت گرفته باشد، اما در رابطه با تلفات آن معلومات در دست نیست. چندین کشور اروپایی دیگر گفتند که آنها از پیشنهاد فلسطینی‌ها برای عضو ناظر در ملل متحد پشتیبانی می‌کنند. اسپانیا، دنمارک و سوئیس به روز چهارشنبه گفتند که آنها به طرفداری از فلسطینی‌ها رأی خواهند داد. تیم ناتو برای نصب احتمالی سیستم راکت‌های هوا به هوا ساحات مختلف را در ترکیه ارزیابی می‌کنند. هدف نصب این سیستم حفظ سرحدات ترکیه با سوریه است. افراد مسلح ناشناس یک دیپلمات سعودی و محافظش را در صنعا مرکز یمن به ضرب گلوله هلاک ساختند. به نظر می رسد که این حمله توسط شبکه القاعده انجام شده باشد. منابع تی بی تی به صدای آمریکا گفتند که یک جوان 18 ساله در احتجاج علیه حکم روایی چین در ساحات تی بی تی خود را به آتش کشیده هلاک ساخت. پایان اخبار.
دوستان عزیز، برنامه صبحگاهی ما اینجا به پایان میرسد. بعد از نیم ساعت دیگر باز هم با تقدیم دومین برنامه صبحگاهی با شما خواهیم بود و محال توجه کنید به دومین برنامه صبحگاهی پشتو که همکاران بخش پشتو آن را پیشکش میکنند.